آیت الله العظم خارم شیرازی مورخه 9/8/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح
بسم الله الرحمن الرحیم. ربه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما با زبطار میخواد بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مسئله بیستم از مسائل مقدمات نکاح، عبارت تحریر الوسیله این است: کل من یحرم النظر الیه، کل من یحرم النظر الیه یحرم مسه. تمام کسانی که نگاه کردن به اونها حرام است، مس اونها هم حرامه. فلا یجوز مس الاجنبی الاجنبیه و بالعکس، هم زن نامحرم حرام است مس مرد نامحرم بکند، هم مرد نامحرم حرام است مس زن نامحرم کند. بل لو قلنا به جواز نظر الى الوجه والکفین، بل لو قلنا به جواز نظر الى الوجه والکفین من الاجنبیه لم نقل به جواز مسها منها. اگر بگیم نگاه به وجه و کفین جایزه، در این حال مس وجه و کفین رو اجازه نمی دهیم. این مرجع این ضمیرها رو معلوم باشه، لم نقل به جواز مسها. این ضمیر مسه ما میشه باشه، مسه هم میشه، هر دو صحیح هست. برمیگرده به وجه کفین. وجه کفین سه چیزه، مجموعش مسه ها میشه باشه، مسه ما هم میشود باشه. ما از روی اون تحریر که نوشتیم جواز مسه ها نوشتیم. به هر حال برمیگرده به وجه و کفین. منها یعنی من المرأة اجنبیه. فلا یجوز للرجل مصافحتها، جایز نیست برای مرد مصافحه کردن زن نامحرم. نعم لا بأس بهی من وراء الثوب، نعم لا بأس بهی من وراء الصوب، مانعی نداره از پشت پارچه لباس عیبی نداره. لکن لا یغمز و کفه ها، ولی دست که میدن ساده دست بدن، دست های یک دیگر به عنوان محبت بفشارند نه. البته لا ان شهوتین مراده، اگر ان شهوتین باشه که احتیاطم نداره، چون ایشون میگه لکن لا یغمز و کفه ها احتیاطن. این کلمه احتیاطن مال اونجاییست که لا ان شهوتینه. احتیاطاً غمز کف و فشردن کف در کار نباشه، ولو به عنوان اظهار محبت علاقه بدون اینکه نظر سوی در کار بوده باشه، از خویشاوندان نامحرمشه، از همسایگان نامحرمه. نه، غمز با زه جایز نیست. خب این مسئله گرچه مسئله ساده‌ای به نظر میرسد، ولی در عصر زمان ما این مسئله مهم شده. یکی از مشکلات این رجال اسلامی که به خارج می روند همین مسئله مصافحه اجنبیه. در عرف فرهنگ اونها این است که اگر دست ندن توهینه، اهانت، و از طرفی هم خب شرع اجازه نمیدهد. ولذا غالبا سوال میکنن، در بعضی از جاها قرار میگیریم دست ندیم، نمیفهمن که مذهب ما میگه، فرهنگ ما میگه، توهین تلقی میکنن، کارهامون به هم میخوره، برنامه ها و روابطمون به هم میخوره، چیکار بکنیم؟ ما هم میگیم یه کاری بکنیم که اونا یواش یواش به فرهنگ ما آشنا بشن و فهمن که ما قصد حد و اهانت نداریم. مسئله حجاب رو یواش یواش فهمیدن که جزء فرهنگ ما، بنابراین انتظار ندارن که ما این فرهنگ رو به هم بزنیم. خب مسئله دست دادن رو هم یواش یواش بدانن که این فرهنگ ماست، به جای اینکه ما ذوب در اونها بشویم اونها ذوب در ما بشوند. بریم سراغ اقوال مسئله. ظاهر این است که این مسئله مورد وفاق است بین الاصحاب، مورد وفاق بین الاصحاب، و احتمالاً در میان اهل سنت هم مسئله مورد اتفاقه. در اینجا کلامی از مرحوم محقق نراقی در مستند نقل می‌کنیم که کلام جامعی است، کلامی هم از صاحب جواهر. این مسئله در جواهر هست اما خیلی مختصر و ساده ایشون از این مسئله گذشته. کلامی هم از مرحوم آقای حکیم در جلد 14 مستمسک نقل می‌کنیم. اوضاع احوال از نظر اقوال معلوم میشه. کلام نراقی که با تلخیص نقل می‌کنیم، البته تلخیص که میگم نه اینکه عبارات عوض شده، عباراتی که ما کار بهش نداریم حذف شده، و الا عباراتی که می‌خوانند عین عبارات مستند نراقیه. این را از کتاب مستند نقل میکنیم، جلد 16 صفحه 58، مع تلخیص و مع حفظ نفس العباره، نفس عبارتیشون رو حفظ کردیم. ایشون میفرمان از ظاهر عدم الخلاف، از ظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس، از ظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس ما یحرم النظر الیه من المرأة للرجل، معلوم عبارت. ایشون میگه خلافی در این مسئله نیست، اتفاقی که حرام است نگاه کردن، مس کردن آنچه حرام است نظر بهش کردن. فعلا نسبت به اونجایی که نظر بهش حرام است بحث میکنه، بعدا هم راجع به اون بچه کفینی که نظر بهش حلاله اون رو جداگانه بحث میکنه. و من الرجل للمرأة، و من الرجل للمرأة، از زن نسبت به مرد، از مرد نسبت به زن. و تدل علیه، این رو دقت بفرمایید، و تدل علیه ای زن العلت المنصوصه المتقدمه فی روایت العلل. ایشون میگه اولا دلیل ما همین اجماعه، و ایزن اون تعلیلی که در روایت علل آمده دلالت بر بحث میکنه. این تعلیل در روایت علل در کلام این بزرگوار اشاره به چیه؟ اشاره به حدیث 12 باب 104، حدیث 12 باب 104 از ابواب مقدمات نکاح، مرحوم صدوق در علل نقل میکنه با سندش از محمد ابن سنان. محمد ابن سنان میدانید محل بحث شدید هست، بعضی ها خیلی خوبش میدانن ظاهرن، بعضی ها هم اشکال کردن، در مجموع خالی از مشکل نیست. حدیث اینه، و فی العلل و عیون الاخبار به اسانیده عن محمد ابن سنان عن رضا. اینا رو من تو پرانتز دارم میگم، کلام مستند فقط این بود که شهادت میداد تعلیلی که متقدم شد در حدیث علل همین. حالا ما تو پرانتز حدیث علل رو برای شما میخونیم، عن محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام فیما کتبه الیه من جواب مسائله. محمد ابن سنان مسائلی داشته، امام علی ابن مسر رضا جواب برای اون می نویسند. چی فرمود امام رضا؟ فرمود و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات، و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج. خداوند تحریم کرده نگاه کردن زن موهای زنان شوهردار، و الى غیرهن، نه تنها زنان شوهردار، سایر نامحرم هم همینطوره، و الى غیرهن من النساء. چرا خدا تحریم کرده است نگاه به موهای اونها بشود؟ لما فیه من تحییج رجال، چون باعث تحییج، لما فیه من تحییج رجال و ما یدعو الیه، و ما یدعو الیه تحییج من الفساد. اگر تحریج حاصل شود ای بسا منتهی به مفسده می شود. و دخول فی ما لا یحل، و دخول فی ما لا یحل. خب این تعلیل مربوط به نگاه کردن به موهاست، ولی مس همین تأثیر داره، لما فیه من تحییج همین اثر تحییجی رو داره. در ادامه کلام مستند، می‌فرماید بل تحییج و فلمس اقضا، بل تحییج و فلمس اقضا من حف النظر، تحییجی که حاصل می‌شود از مد قوی‌تر است از تحییجی که از نظر حاصل میشه. بنابراین اون قیاس منصوص الاله شامل اینجا هم می‌شود. حکمت بدانیم اینجا هم هست، علت بدانیم اینجا هم هست، اولویت هم داره. بعد در ذیل کلامش میره سراغ وجه کفیل، اونا چطور؟ و اما ما یجوز و نظر و الیهه، اونی که یجوز و نظره، فین کان من المحارم فیجوز و مست. محارم نگاه به بدن مادرش میکنه، دست به بدن مادر هم میتوانه بگذارد. نگاه به بدن دختر میکنه، دست به بدن دختر هم میتواند بگذارد. و این کان من غیرهم، اگر غیر از آن باشد، یعنی غیر محارم، ولو بچه کفه این باشه، فمقتضى العلة المتقدمه، مقتضای همون علت علل، حدیث علل محمد بن سنان، الخالیت عن المعارض، این حدیث معارضی هم نداره، فیه الحرمه، مقتضای اون علت متقدمه خالی از معارض در این مورد حرمت است. بعد ایشون روایات ناحیه‌ای که ما بعداً خواهیم نقل کرد اشاره به روایات ناحیه میکنه. بعد در آخر کلامش یک جمله داره، اینو دقت کنید، مهمه برای ما. ثم قال و حمله او، هم کرده این روایت ناحیه مصافحه رو، فی المفاتیح، فیض کاشانی در مفاتیح، علی المصافحه به شهوه، گفته مصافحه با شهوه حرامه. اگر کسی حرف فیض در مفاتیح بگه، معنیش این است مصافحه به غیر شهوه حرام نیست نسبت به اجنبیه. ولا حامل لف، نراقی میگه وچی برای این حمل نیست، ولا حامل لهو، وچی برای حمل به مصافحه به شهوت نیست. فاطلاق الحرمت از هر، فاطلاق الحرمت از هر، یعنی اطلاق الحرمت یعنی چه؟ یعنی چه به شهوت باشه چه به غیر شهوت، مصافحه با اجنبیه حرامه. منظور من از بیان ذکر، از بیان کلام مستند اینه که از این کلام استفاده میشه نسبت به وجه و کفه، نسبت به کفه، حالا نسبت به کفه مسئله ایشون اجماعی ندانسته که اگر مصافحه با اجنبیه به غیر شهوت باشد، ایشون میگه هر این است که حرامه. اما یه احتمالی هم از فیض کاشانی در مفاتی نقل کرده است در مورد عدم حرمت، این نشون میدهد که نسبت به این تکه مسئله اجماعی نیست. حالا این کلام مستند. و اما صاحب جواهر چی میگه؟ در جلد 29 جواهر در صفحه 100 ایشون عبارتش اینه، مصافحه هستن یعنی دست دادن، مصافحه یعنی دست دادن، نه همراه با دست آمد دادن. عبارت صاحب جواهر اینه، ان کل موضع، ان کل موضع حکمنا فیه به تحریم نظر، فتحریم اللمس فیه اولا. هر موردی گفتیم نگاه حرام است، تحریم لمس هم به طریق اولا. کما صرح بهی بعضهم، بل لا اجد فیه خلافا، مخالفی هم در این مسئله نیست، بل که انه ضروری و ترقی کرد ایشون، بل که انه ضروری علا وجه یکون و محرمن لنفسه، علا وجه یکون و محرمن لنفسه. این علا وجه یکون و محرمن لنفسه، این لنفسه یعنی چه؟ بله، ذاتن حرام، لا به سبب تلزز و ریده، یعنی تلزز و ریده ملاک حرمتش نیست، حرمت نفسی داره، حرمت نفسی داره. لمس حرام است ولو باعث تلزز و ریده هم نباشه. مرحوم آقای حکیم هم در جلد 14 مستمسک صفحه 50 ایشون هم با یه عبارت کوتاهی رد شده، کلامی از شیخ اعظم نقل میکنند، مرحوم علامه انصاری در کتاب النکاح است. اذا حرم النظر حرم اللام، این کلام شیخه، قطعا اذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا اشکال فی حرمت اللمس و ان جاز النظر، اشکالی در حرمت اللمس نیست حتی در وجه کفه ای که جاز النظر. للاخبار الکثیره، میرسیم به اخبار که ایشون فقط یه اشاره کرده، و ظاهر انهم مما لا خلاف فی، این مهمه، و ظاهر انه مما لا خلاف فیه، این کلام شیخ انصاری به نقل مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک، این وجه کفه اینو میگیره بر خلاف احتمالی که فیض کاشانی در مفاتیح داده بود، احتمال داده بود بدون تلزز و ریب اشکال نداشته باشد مصافحه، ایشون میگه مصافحه حرام است ولو بدون اینها باشه، اختلافی هم نیست، اجماعیه. خب مصافحه یعنی دست دادن، صافحه یده یده، دست دادن و هم مصافحه هست. بله، بریم سراغ ادله ببینیم دلیل بر حرمت لمس چیست. دلیل اول همون قیاس اولویت نسبت به نظر، به یقین اثر مخرب لمس بیش از تأثیر نظر است، بنابراین جایی که نظر حرام باشد لمس به طریق اولا حرام می شود. نه، من ورای صبح اشکالی نداره، با دستکش اشکالی نداره، ولو در روایات داریم اونم تریز بشه. میفهمه، عقل و شعور دارد، میفهمه که آبهی یل مرعه، و چون مرعه هست مصافحش حرامه. اجازه بدید اینجا نکته ای هست، توجه کنید. و اون نکته این است که خب این قیاس اولویت نسبت به موارد حرمت نظره، نسبت به وجه کفین رو شامل نمیشه، چون حرام نیستون. نگاه به وجه کفین حرام نیست که ما بخواهیم لمسش رو به اولویه بگیم. این مال غیر وجه کفین است که نگاهش حرام است، لمسش به اولویه حرامه. نگاه به بازوی زن نامحرم حرامه، نگاه به موهای زن نامحرم حرامه، لمس آن هم به طریق اولا حرام. این دلیل بیش از این توان نداره. نسبت به مصافحه دلالتی نداره، چون وجه کفین نظر بهش جائزه، یه قیاس اولویتی در اینجا نمیتوانه بوده باشه. هر کجا حرامه به قیاس اولویت میتونیم، اما اونجایی که حرام نیست با قیاس اولویت نمیتونیم بگیم. نسبت به مصافحه نمیتونیم بگیم، نسبت به لمس صورت نمیتونیم بگیم. با این دلیل نمیتونیم بگیم ولا دلیل داری، با این دلیل نمیتوانیم اون رو بگیم. فعلا هزا دلیل اول ما خوب است، فل جمله تمام مقصود ما را ثابت نمی کنه، قسمتی از مقصود رو برای ما ثابت می کنه. بریم سراغ دلیل دوم که اخبار. در مورد اخبار ما دو طایفه خبر داریم، دو گروه که هر دو روایات متعدده متضافره است. گروه اول روایاتی است که نهی از مصافحه اجنبی کرده، روایات خوب معتبر از نظر سند داریم که مصافحه اجنبیه ممنوعه و وعده عذاب بهش داده شده که نشان میدهد گناه کبیره هم باشه. سه تا حدیث در اینجا هست، من میخوانم ولی احتمالا منحصر به این حدیث هم نبوده باشه. این احادیث، حدیث یک باب 115 و دوی 115 و چهار 106، یک 115، دوی 115، چهار 106 از ابواب مقدمات نکاح. این یک 115 روایت سند معتبر خوبی داره. محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب الخزاز عن ابی بصیر، ظاهرا این ابی بصیر هم همون ابی بصیر ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، هل یصافح الرجل المرأة، آیا زن با مرد مصافحه یعنی دست بدن به دست دیگر؟ هل یصافح الرجل المرأة لیست به ذات محرم، اونی که محرم نیست؟ فقال لا، لا دلیل بر حرمته. فقال لا الا من وراء الصوب، الا من وراء صوب، مانعی نداره از پشت لباس، دستکش و امثال ذالک باشم، عیبی نداره. بله، من وراء صوب اونجاییست که قصد تلزز و ریبه نباشه، اون معلومه. این دو قید همه جا با ما هست. و اما حدیث دو، اونا من عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعت ابن مهران، رجال معتبری هستند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مصافحة رجل المرأة، بازم مصافحه زن و مرد با هم. قال لا يحل للرجل ان يصافح المرأة، حلال نیست الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها، اگر زنی که ازدواج با اون حرامه یعنی جز محارمه، اخت او بنت او عمت او خالت او بنت اخت او نهرها، جماعتی از محارم رو هم در اینجا ذکر فرموده است، خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر، خواهر و امثال اینها، اینا محرمن، دست دادن با اینها و مصافحه کردن با اینها اشکالی نداره. و عمل مرأت التي يحل له ان يتزوجها، اون زنی که حلال است با او ازدواج، به عبارت دیگر نامحرمه، فلا يصافحها الا من وراء الصوب، اگر مصافحه میکنه من وراء الصوب باید باشه، ولا یغمز کفها، اون احتیاط امام از این حدیث برخواسته، در این که من وراء صوبه میگه لا یغمز کفها، البته این لا یغمز کفها دو تا احتمال داره و ظاهرا به همین دلیلم هست که امام صریحا فتوا نداده، لا این نهی کرده، سند حدیث هم ظاهرا معتبره، لا یغمز کفها هم داره، چرا ایشون احتیاط میگه. تصور من این است که این حدیث چون دو تا احتمال داره، امام احتیاط فرمودن، یه احتمال لا یغمز کفها این است که انشهرتین، چون غمز کف بیشتر منصرف می شود مسئله تلذذ، و بنابراین یه احتمال داره که منظور تلذذ باشه، ولی یه احتمال هم داره که نه، مطلقا لا یغمز کفها مطلقا، چون تا به دو احتمال داره، یه احتمال مطلق یه احتمال مقید، ولذا امام قدس سره به عنوان احتیاط از این مسئله گذشته. این نظرتون باشه، حالا بعدن هم معلومه مراد از یحرم ان یتزوجها یعنی نامحرم های نسبی و سببی اشاره است. و اما حدیث چش، اجازه بدید من حدیث چشم بخونم. حدیث چند باب صد چش حرف کردم؟ چهار. و فی عقاب الاعمال، عقاب الاعمال صدوق، به سند تقدم فی عیادت المریض، دیروز در باب 129 داشتم این عبارت رو، سند تقدم فی عیادت المریض، و گفتم این هی تکرار میشه، الان در باب 106 هم حدیث 4 همین عبارت تکرار شده، به سند تقدم فی عیادت المریض، که جاش رو انشاءالله در باره ابن عباس میگن گفتی صحبت میکنیم میکنیم. حالا اون ابن عباس هم درست بشه در اون حدیث، چندین مجهول دیگر در حدیثه، اون حدیث 10-11 نفر واسطه هستن که خیلیش مجاهیده، تعدادش از مجاهیده، بنابراین اون حدیث از نظر سند فی اشکاله، به سند تقدم فی عیادت المریض ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من صافح امرأتن حرامن، مردی که زنی را که حرامه مصافحه بکنن، جا یوم القیامه مغلولا، خداوند دستشو در قل زنجیر میکنه، ثم یعمر بهی الی النار، ثم یعمر بهی الی النار. از این معلوم میشود خیلی مسئله شدید، اون دو روایت اول هم سند خوبی داشتن، هم دلالت خوبی. این روایت سند خوبی نداره، دلالتش هم اگر یه خود دقت کنید قابل بحثه. چرا؟ من صافح امرأتن حرامن، این حرامن یعنی چه؟ حرامن به معنی نامحرمه یا حرامن یعنی مصافحه، مصافحه حرامی باشه، نظر لذت داشته باشه. این حرامن صفتیست برای زن، حال برای زنه زن حرام باشه، یا حال برای مصافحه. عبارت میخونم: و من صافح امرأتن حرامن. این دو احتمال داره. اگر میخواست بگه نامحرمه باید بگن امرأتن محرمه، حرامن ممکنه حال امره باشه، ولی ممکنه هم حال مصافحه باشه و اشاره به مصافحه ان تلذذ و ریبه بوده باشه. بنابراین خود روایت هم از نظر دلالت فی تعمله. بسیار خوب. بله، فقط تلذذ رو بیان میکنه، اما غیر تلذذ از این روایت در نمیاد. اجماع، وثاق، نمیدونم اون چیزا دیگه اونا بمونه. صحبت از این روایت اگر هیچ مدرکی، دقت کنید عرضمو، همیشه وقتی میخواهید در مباحث فقهی غیر فقهی استدلال کنید، هر دلیلی رو چنان فرض کنید که منحصر به خودش، یعنی اگر این مسئله جز این روایت نداشت و هیچ دلیل دیگری هم از اجماع و اولویت اینا نداشت، آیا از یه دونه حدیث این میشه مسئله در بیاد؟ سندش که پیش کن، دلالتش هم یه حرامنی داره، کتاب دو معنا داره. زمینه نکنید بگی اون اجماعیه، اون مسلمه، اون اولویت داره. هر دلیل را مستقلن باید بحث کرد. قانون بحث در همه علوم همین. اگر از این دلیل به کمک دلیل دیگر استدلال کردی، معلومش این دلیل خودش لنگه، به لوال استقلال داشته باشه. ما این دلیل رو به تنهای کافی نمیدانیم. این طایفه اولا از روایات ما بود. اجازه بدید اشاره به طایفه ثانی هم بکنم. طایفه ثانی، اجازه بدید چون وقت داره میگذره تمام میشه، اجازه بفرمایید. حالا طایفه ثانیه روایات بیعت پیغمبر با زنانی. چگونه پیغمبر با زنان بیعت میکرد؟ روایت زیادی داریم، من روایت نمیخونم، ولی آدرساش میدم مطالعه کنیم، چون این روایات ما معتقدیم دلالت نداره. روایات زیادی داریم که میگه نحوه بیعت پیغمبر اکرم با زنان این بود که ظرفی را پر از آب می کردن، پیغمبر دست مبارکش رو یه طرف ظرف، زنها هم دستشون رو طرف دیگر ظرف می کردن و جانشین مصافحه می شد که همون بیعته. آدرساش می دم مطالعه کنید، منتها اشکالش عرض نمی کنم، فردا عرض می کنم. روایات مربوط به مصافحه‌ای که در باب 115، باب 115 همین وسائل، حدیث سوم و چهارم و پنجم، همش میگه ظرف آب میکردن، پیغمبر دست یه طرف، اونا دست یه طرف. در مستدرک الوسائل باب 89 حدیث 1 و 4 و 5، 1 و 4 و 5، این 6 تا حدیث تقریبا مضمون همش یکیه. بنابراین از نظر سند چون متضافره مشکل نداره، اما آیا اینها دلالت داره یا نداره فردا انشاءالله.
دولاب تشید.
اینو باید جایی که